بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمات دهگانه ما تمام شد، الآن وارد می شویم به ذی المقدمه. حالا برخی ها در این مقدمات حاضر نبودن، غائب بودن، انشاءالله مطالعه کردن. در این مقام که وارد مبحث می شویم دو مقام داریم یا دو جهت داریم. در درجه اول این است که آیا عقل می تواند حسن قبح اشیا را درک کند یا نه. از مقدمات گذشته بهره‌گیری خواهیم کرد. دومین است که حالا که ما درک کردیم، آیا درک ما ملازم با درک با حکم الهی هم هست یا نه. در واقع دو مسئله را باید جدا کنیم. الجهت الاولا، آیا عقل ما درک میکند حسن قبح اشیا را یا نه؟ دوم، اگر عقل ما درک کرد، ملازمه بین درک ما و بین ملازمه شرعی هم هست یا نه؟ ممکنه بعضی ها اولی را بپذیرن اما دومی را نپذیرن، مثل اخباری ها یا مثل اشاعره که هر دو را نمیپذیرن. بنابراین هر دو جهت روشن بشود. جهت اولا صغراست، جهت دوم ملازمه هست. اسم اولی را بگذاریم صغرا. آیا ما حق درک حسن قبح اشیا را داریم یا نه؟ ثانیاً، حالا که ما درکیم، آیا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست یا نه؟ این مهمه، مهم همین دومیه. اما اولی ظاهرا از آن مقدمات عشره، مقدمه اول جهت اولا روشن شد. اون این است که اسد جعفر سه کلمه را میگیم. اون این است که عقل ما هنگامی که موضوع را مجردن عن کل قیدن مطالعه کنه، منهای عوامل ناخودآگاه، منهای غریزه حیوانی، منهای عواطف انسانی، موضوع را که به ما هو هو درک میکند، یعلم به ان العدل حسن و ان الظلم قبیح. سه عبارت داریم. الرواسب عبارت های عربی امروز، در کتاب های قدیمی نیست. از قرم اولا عوامل ناخودآگاه مؤثر نیست، عواطف انسانی هم مؤثر نیست، غریزه حیوانی هم مؤثر نیست. انسانی اگر واقعا خودش را مجرد کند از هر چیزی، متن قضیه را مطالعه کند، میگد ان صدور العدل من کل فاعل المختار صحیح حسن و ان صدور الظلم من کل فاعل المختار قبیح. گاهی میگن نه، عوامل ناخودآگاه شما را به این کار وادار میکند، خودت نمیفهمی. عوامل ناخودآگاه، میگیم این عوامل ناخودآگاه کدوم است که نمیفهمیم. گاهی میگن غرایز حیوانی در این درک مؤثره، گاهی میگن عواطف انسانی در اینجا مؤثره. ما میگیم برای این که بریم دنیا را بگردیم، انسانهایی که تحت تأثیر این عوامل نیستن، ببینم آیا اونها در این حکم شک میکنن یا نه. ان العدل حسن و ان الظلم قبیح و ان جزاء الاحسان بالاحسان حسن و ان جزاء الاحسان بالاساء قبیح، ان العمل بالبیعت حسن و ان نقض البیعت قبیح. بنابراین خودمان را از سه عوامل جدا میکنیم: یک، ناخودآگاه، دو، غرائز حیوانی، سه عواطف انسانی. از کتاب‌های مرحوم شیخ و دیگران در میاد که نه، یه رسوباتی در ذهن شماها هست، یا از ناخودآگاه هست و یا حیوانی هست و یا انسانی، اینها وادار میکند که شما چنین داوری ها را بکنید. ما میگیم ادعا شما میکنید، یک نفر دو نفر که نیست، هر کجای عالم بروی اینها را بپرسی، احدی را پیدا نمی کند که این مسائل را انکار کند. اگر تحت تأثیر عوامل هست، مال یک نفر، دو نفر، سه نفر، نه همه عالم. این جریان اول. خب شما میگید که عقل ما حسن قبح اشیا را درک نمی کند. هنوز جهت اول هست، ما به ملازمه نرسیدیم، اشتباه نکنیم. شما میگید نه، عقل ما حسن قبح اشیا را درک نمی کند. شعر باید بگد العدل و حسنون اعدلو و اقرب للتقوا. شعر بگد که ظلم قبیحه، سیلم الذین ظلموا ایما انقلبوا انقلبوا. خب خدای نکرده، جسارت میکنم، نعوذ بالله، اگر در واقع آقای منظورافر، اگر در واقع قبح کذب را عقل درک نکنه، قبح کذب را عقل درک نکنه، از کجا بداریم که خدا در این گزارش ها صادقه؟ میگید خدا به انبیا گفته که انبیا راست میگوین، کونوم از صادقین. میگیم از کجا معلوم که انبیا راست میگن؟ اگر واقعا عقل به این مسئله حکم نمی کند، انکار حسن قبح عقلی، اگر کسی خبرش گفت، انکار حسن قبح عقلی ملازم با انکار حسن قبح شرعی هم هست. بنابراین اقلن باید یکی را مسلم بگیریم، بگیم الکذب قبیحون عقلن، و الا اگر عقلم قبح کذب را نکند، اصلا دیگه قبح اشیا را از قرآن و حدیث هم نمی فهمیم. لأن احتمال الکذب هم در مقام بالا هم در لسان انبیا هست. اول باید این احتمال را چه کنیم؟ آقای هرمزی چه کنیم؟ قطع کنیم. چه رقم قطع کنیم؟ بگیم العقل مستقل فی ان الکذب قبیح و ان الصدق صحیح جمیل. ببینید چگونه اینها عواملی را انتخاب میکنن. میگن حسن قبح را بگد، قرآن بگد، حدیث بگد، بگد عقل نمیتواند درک کند. خب اگر عقل درک نکند، در آن مقام بالا چه کنیم؟ بگیم احتمال کذب را در آنجا چگونه نفی کنیم؟ میگیم خدا خودش گفته من راست میگم. خدا همین هم احتمال توش هست، گفته انبیا هم راست میگن، همین احتمال هم هست. ولذا امامیه خدا رحمت کند علامه و غیر علامه را، علامه هلی الامدن مسئله حل کردن، گفتن العقل مستقل به ان الحسن جمیل و ان العدل جمیل و ان الکذب قبیحون و ان صدق سعر کنم جمیلون مطلقا. این مسئله را ثابت کردن. قهرن این مسئله دیگه بین انسان و غیر انسان فرقی نیست. البته اون در ملازم هم میرسیم. بنابراین این جمله این کار حفظ کنیم، انکار الحسن العقلی، انکار الحسن و القبح العقلی ملازمان لانکار القبح الشرعی و الحسن الشرعی. این مقام اول. و اما المقام ثانی، مهم این دومیه. آقای همدانی اینجا هستن؟ ها نه، اشکال آقای همدانی در دومه. عرض کنم و اما المقام ثانی. خب ما درک کردیم، از کجا معلوم که عقل حسن قبح عقلی ملازم با حسن قبح شرعی هم هست؟ از کجا ملازمه؟ از کجا ملازمه را به یه بیان دارد. اون این است که آیا عقل که درک میکند ان العدل حسنان من کل من کل انسان مختار او من کل فائدن مختار. عقل کدوم را درک میکند؟ عقل میگد العدل حسنان من کل انسان مختار، این باشد ندیگه ملازمه نیست. اما اگر در درک عقل قید انسان نیست، قید آخونده بگو قید کل فاعل مبتکم بخورد که جامد جان کل فاعل مختار. اگر کل فاعل مختار شد دیگه لا فرق بین الانسان و غیر الانسان، شبهه آقای همدانی حل شد. اون این است که درست است حسن قبح عقلی باید دلیل داشته باشیم که ملازم با حسن قبح شرعی هست. راهش اینه باید ببینیم اون چرا که عقل درک میکند موضوع حکم عقل انسان مختاره یا موضوع حکم عقل فاعل مختاره. اگر موضوعش حسن قبح انسان مختار باشد بله دیگه خدا را شامل نی. اما او فرق نمیگذارد بین انسان و غیر انسان. موقعی که مطالعه میکند میگد انسانی که مختار است و مکره نیست، امر دائر است که به یتیم احسان کند یا یتیم را بزند. میگوید اولی قبیحه. چه فرق میکند انسان غیر انسان؟ بله فرق میکنه. اشعری کتابی دارد در عرض کنم خدمتتون که در عقاید خودشون که در واقع بهترین کتاب اشعری، او میگه نه اگر خدا بچه شیرخوار را ببرد دوزخ هازاها و عدلو. من در اون ملل و نحلی که نوشتم گفتم اگر جلو چشم آقای اشعری نوش را ببرن به دوزخ ببینیم این حرف را میزند یا نه. انسان نباید پاروی وجدان خودش بگذارد. خب در اینجا یه انقوطی هست. این انقوط مهمه چون مچماره میگیرن میگن خب اگر حسن قبح عقلی ملازم با حسن قبح شرعی هست پس دست خدا بسته شد، پس خدا دیگه نمیتوند ظلم بکند، خدا حتما باید چه کند؟ عدل کند. پس خدا بنده منان دستش بسته میشه. و به قول عوام ها میگن اگر حسن قبح عقلی ملازمه با حسن قبح شرعی باشد شما تکلیف خدا را روشن کردی، و حالا که شما تکلیف خود را باید روشن کنی نه تکلیف خدا را. این دلیل عوامانه است که تو دهنها انداختن. جوابش روشن. میتواند یا نمیتواند یه مسئله است، میکند یا نمیکند مسئله دوم. فرق نمیگذارن بین توانستن و بین کردن. توانستن البته خدا میتوند انبیا را خدای نکرده مجازات کند، فرعون را ببرد به بهشت، میتواند توانستن نیست. اما به ملاحظه این که العدل حسنان انده جمیدان و دول از آن خوب نیست، خداوند منان که این کار را میتواند اما نمیکنه. عاشق یحیی میگد این مسئله را با عبارتی دیگر هم بگو، چون چند روز ایشان نیامده عقب مونده برای تکمیل فرمایش ایشان. و بی بیان آخر قدرش بدونید، اگر میگیم خدا نمی کند نه به این است که نمی تواند، نه بلکه یاهوش بلکه به ملاحظه صفاتی که دارد. صفاتش کدومه؟ انه حکیمون عادلون. این صفات مانع از آن است که خدا از این قدرت استفاده کنه. می تواند ولی نمی کند. چرا؟ به ملاحظه صفاتش کدوم؟ انه حکیمون انه عادلون، کار لغو انجام نمیده. بنابراین این برهان ضعیفی هم که در دست عوام ها هست و گاهی بعضی از افراد میگن، فرق نمیگذارن بین توانستن و بین کردن. خیال میکنن که دست خدا بسته میشه، بسته نیست، ولی از دو نظر انجام نمیدهد. یک العدل و حسن جمید اون قبی، ثانیان عاشق یحیی بگو برای شما گفتم گذارم به ملاحظه صفات کمالی که دارد حکیمان عادلان. این صفات اختزایش این است که بچه شیرخوار را متازات نکنه، آدم بیگناه را متازات نکنه. نکردن به خاطر اون صفاتشه. تم کلام فی الجهتین، از جهت الاولا عقل حسن قبح را درک میکند، دوم الملازمه. ملازمه را از کجا وارد شدیم؟ آیا موضوع فاعل مختار یا موضوع انسان مختار؟ فاعل مختار. اشکال اینکه دست خدا را بستیم؟ نه، دست خدا بستنی بخواهد بکند میتواند بکند، اما مانع دارد. مانعش همون حسن قبح عقلیه، یکی هم لحاظ اون صفات کمالی که دارد. صفات کمال مانع از آن است که این کارها را انجام بده. تم کلام فی الحسن و القبح العقلی. ثم برای اینکه کم کم وارد بشیم به مسائل اخباری ها که در واقع اونها سبب شده است که در اصول این مسئله وارد بشه، ببینیم. عرض کردم خدمتون که حکم عقل را در مستقلات و غیر مستقلات حساب کنیم. در مستقلات ملازمه مئتون بالمئه، 100%. در مستقلات عقلیه، عرض کنم تلازم مئه بالمئه. مثال عرض کنم چیزها رو بزنید، مستقلات رو بزنید. عقاب بلا بیان قبیح، یادتونه. اشتغال یقینه، براعت یقینه میخواد. اجزا رو عرض کردیم و هاکزا. بنابراین در مسائل مستقلات عقلیه هیچ نوع استثنائی بین حکم عقل و حکم شرع نیست. و اما غیر مستقله، غیر مستقله را مثال هاشا بگید. وجوب مقدمه، وجوب ذل مقدمه، یلازم وجوب ذل مقدمه را. حرمت ذل مقدمه، یلازم حرمت ذل مقدمه. وجوب شی، یلازم حرمت ضده. این ستا را ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ صغرا را منکریم. صغرا کدوم؟ که وجوب مقدم، وجوب ذل مقدمه، یلازم وجوب المقدمه. آقایان پارسال خوندیم. حرمت ذل مقدمه، یلازم حرمت ذل مقدمه. وجوب شی، یلازم حرمت ضده. ما موضوع را، صغرا را قبول نداریم. در غیر مستقلات صغرا را قبول نداریم، ولی بقیه را قبول داریم. بقیه را هم در صغرا و در کبرا. این سه تا را بگو. من تونتون گفتم، من بخیارم که ما حفظه دیگه. هل وجوب ذل مقدمه یلازم وجوب المقدمه؟ هل حرمت ذل مقدمه یلازم حرمت المقدمه؟ هل وجوب المقدمه ذل مقدمه یلازم ضده؟ این ستا را ما منکر شدیم. خیلی ها هم منکریم. عرض کردیم لغو است. وجوب مقدمه لغوه، حرمت مقدمه لغوه. در این ها صغرا را منکر شدیم که اصلا چنین چیزی عقلا نیست. در بقیه چرا؟ در بقیه موافقیم. بقیه را بگو. نهی در عبادات موجب فساده، نهی در معاملات موجب فساده. دیگه بقیه را بگو. قیودی که در کلمات هست، وجوب حکم با وجود اوست، عدم حکم با عدم او. بقیه را قبول داری؟ بنابراین در مستقلات عقلیه هیچ تفاوتی در نیست، اما غیر مستقلون ستا اصلا صغرایش باطله. در بقیه ما همراهیم. چه بگیم؟ یخی بحث را ببندیم. تمر کلامو فی الحسن و القبح العقلی. هم معناش فهمیدیم، هم فهمیدیم از قضایای یقینیه است، و هم فهمیدیم که مجرا کجاست. عقل میگن حجته، کجاها حجته؟ این مجاری عقله. تا طلبه که وارد رسائل می شود نمی دونستن عقل کجا و این عقل مجاری حجتش همین هاست. بقیه هنا دو مطلب قبل از آن که وارد بحث اخباری ها بشیم دو مطلب باقی مونده. اون این است که مل فرق بین تنقیح المنات و بین تخریج المنات. شیعه اولی را قبول داره، سنی ها دومی را هم قبول دارن. اینجاست که فقه ما جدا میشه. تنقیح منات خودمه، تنقیح منات اینه روایت را که دست طرف میدیم با همان ذهن سادهش بگد این قیود مدخلیت نداره. خدا رحمت کند آقای بروجردی تو مدرسه فیزیک اصول میگفت اسرا، ما هم خدمتشون بودیم، این حدیث را خوند. اعرابی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله هلکت و اهلکت. پیغمبر فرمود لماذا؟ جامعت و اهلی فی نهار رمضان. پیغمبر فرمود کفر. در اینجا این حدیث دست هر کس بدیم بگیم اعرابی مدخلیت داره؟ قال الاعرابی مدخلیت نداره. آیا عرض کنم خدمتون که جامعت و اهلی اهلا مدخلیت داره؟ غیر اهلش میگد موضوع این است که چما کند در ماه رمضان. این دوتا قید را لغو میکنه، هم اعرابی بودن را و هم از اینکه مسئله اهل اهلش هم نباشد. همینه تنقیح منات، یه چیزی که الغاء خصوصیت میگیم. عرفن قیود را نادیده میگیرن، این اشکالی نداره و این قیاس نیست، این یک نوع دلالت عرفیه، ابدا قیاس نیست، دلالت عرفی. گاهی میگن تنقیح المنات، گاهی میگن الغاء الخصوصیه. اما جناب اصول جون سنی ها پا نهاتر فرمودن، گفتن تخریج المنات. نمیدونم جوان پیتون چرتکه یادتونه؟ چرتکه که قدیم بود قبل از آن که ماشین حساب پیدا بشود تمام بازرگانان با چرتکه کار میکردن. 10 تومان 3 تومان کم بشود زیاد بشود اینن کار ماشین حساب رو انجام میداد. به این میگن صبر و تقسیم، صبر و تقسیم. سنی ها میگن ما روایات رو که مطالعه میکنیم با عقل خودمون صبر رو تقسیم میکنیم. صبر یعنی مطالعه، تقسیم. عقل من گفت این مدخلیت دارد، بگیم هست. عقل من گفت مدخلیت ندارد، بگم هیچ. ما میشنیم با اون عقل خودمان با صبر و تقسیم با چرتکه بعض قیود رو حس میکنیم، بعض قیود رو وارد میکنیم. ما میگم خطرناکه. من یه مثال میزنم که برای اهل سنت هم مثال خوبه. قال رسول الله البکر الصغیر لا یزوج الا باذن ولیها. حدیثی ما هم داریم، البکر الصغیر لا یزوج الا باذن ولیها. دختری که کمتر از 10 سال 9 سالشه بدون اذن پدر لا یزوج. موضوع صغیر است و بکر. اهل سنت آمدن گفتن ما تخریج منات بکنیم. اولا صغیر مدخلیت نداره، اونی که مدخلیت داره کم عقلیه. بنابراین عرض کردم خدمتتون که اگر آمده معتوه شد، مجنون شد، یا حتی عرض کردم خدمتتون که بله بکری هست اما کم عقل، بنابراین صغیر مدخلیت نداره. اون که مدخلیت دارد کم عقلی است و کم هوشی که مصلحت خود را درک نمی کنه. بنابراین بکر کبیرم معتو هم مجنون هم همین احکام را داره. آمدن تخریج منات میکنن، ما میگیم ما عقل ما در حد نمیتونه کنه، لعل صغیر مدخرگت داشته باشه، لعل صغیر مدخرگت داشته باشه، بنابراین بکر کبیرم اگر عقلش کمه داخل نیست، معتو هم عرض کردم صفی هم داخل نیست، مجنون هم داخل نیست. آنها چرسکه دارن، صبر و تقسیم میگن این هست و اون نیست. یادتون هست که یکی از اصحاب ائمه تخریج منات کرد و حضرت به او توپید؟ همونو که در رسائلم خوندید، ابوالابن تقلبه. ابوالابن تقلب میگه به من حدیث رسید که پیغمبر فرمود اگر یه انگشت زن را ببرن 10 تا، 2 تا را ببرن 20 تا، 3 تا را ببرن 30 تا، 4 تا را ببرن 20 تا. گفتم انما جاء به الشیطان. بعد آمدم عراق خدمت حضرت به امام صادق عرضه کردم، گفت جا ابان انک اخستنی بالقیاس و دین و ازا قیسه محقت دین. معلوم بشود قیاس در اصطلاح در آن زمان تخریج منات بوده، قیاس در آن زمان تخریج منات بوده. این همین تخریج منات کرد، گفت حالا که 3 تا 30 تاست، 4 من باید 40 تا باشه، 5 هم باید عرض کنم خدمت که 50 تا باشه، 6 هم باید 60 تا باشه. هست تخریج منات کرد. حضرت فرمود قال رسول الله المرأت تساق و دیگه مع الرجال الى 3 و اذا بلغ 3 یرجع الى نصف، و لذا وقتی 10 تا را برید 50 تاست، نه 100 تا. در مرد 100 تاست، در زن 50 تا. این قدر این کلمه را بدونید. معلوم می شود قیاس در اون زمان غیر قیاسی که حالا به کار می بریم. معلوم می شود در اون زمان قیاس به معنای تخریج منات بود. بنابراین ما امامه یه تنقیح منات را قبول داریم، دلالت عرفیه، اما تخریج منات به این معنا را قبول نداریم، این همون قیاسه. تا اینجا مسئله تمام. فردا ببینیم، یعنی فردای تحصیلی که شنبه باشه انشاءالله، وارد میشویم به حرف اخباری ها، که اخباری ها میگن نه، همه چیز باید از کتاب و سنت باشد انشاءالله.